قال الله تبارك وتعالى في كتابه فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور الرحيم. وفي دعاء الجوشن اللهم اني اسالك باسمك يا غفور. امشب با یاری خدا بحثمون دومین نام از نامهای خداوند متعال که در بند 57 از دعای جوشن کبیر خدا مطرحش کرده، عنوانش هست یا غفور. یه توضیح اجمالی من بدم در رابطه با بشر. ما یک بحثی داریم که آیا همه افراد بشر اهل گناه و معصیتند؟ جواب اینه که نه. آیا مجبورند گناه کنند؟ نه. آیا جایز است گناه کنند؟ نه. پس چرا بعضیا میگن بشر جایز الخطاست؟ میگیم حرفشون حرف بی جاییه، حرف بی خودی میزنن که میگن بشر جایز الخطاست، وقتی کاری رو انجام میدن که خلاف، میخوام توجیهش کنن اون کار خلاف را، میگن آقا دیگه حالا بشر جای ذل خطاست، زیاد حساس نشید. در جواب میگیم نه، بشر ممکن الخطاست. یعنی چه؟ یعنی امکان دارد بشر در زندگیش دچار خطا هم بشود. چرا؟ دلیلش اینه که انسان وقتی که خطا میخواد بکنه عوامل زیادی دست به دست هم میدن تا یک عمل خلاف و یا یک خطا اتفاق بیفته. اولیش جهله. یه آدمی که نمیداند مثل بچه‌ای میمانه که میاد لب ایوان، چه میفهمه که این ایوان یعنی پرتگاه؟ یه بچه یک ساله، یک سال و نیمه، به قول ما اصفهانی ها با رورعکش میاد تا نزدیک افتادن میرسد. اگر مادر یا اطرافیه ها توجه نداشته باشن چه بسا این بچه میره تا سقوط هم میکنن. چرا؟ چون نمیدونه اینجا پرتگاهه. جهل باعث میشه انسان خطا ازش سر بزن. دوم لجاجته. بعضی هم میفهمن که اینجا خطره، لجبازی میکنن، قلدری میکنن، میگه میخوام بیفتم تا ببینم چه میشه. بهش میگن سرعت نگیر. میگه میخوام بگیرم ببینم چی میشه. لجبازی. نه اینکه نفهمه. کلاه ایمنی رو دیدی میندازه گل دسته موتور و میره. اینو ما بهش میگیم بله لجاجت، لجبازی، نفهمی به معنای واقعی. که آخه موتور که کلاه ایمنی نمیخواد، این کلاه به درد خودت میخوره. خیلی ها رو ما بهشون میگیم کلاه سر دیگران نذارید، سر خودتونم کلاه بگذارید، اما نه همه جا. اون وقتی که سوار یه وسیله نقلیه مثل موتور میشید، چهار چرخش چکا میکنه که دو چرخش بکنه، تازه روی دو چرخ میشینه تک چرخ میزنه، این دیگه جهل یقینی و صد درصده. جاهل تر از اون کیه؟ اونی که میشینه پشت سرش. خیلی عذر میخوام، گفتم که یه نفر گفت اگه گفتی نفهم تر از الاغ کیه، گفتن اون صاحبشه اگه سود بزنه تا الاغ آب بخورم. چرا که اگر الاغ تشنه باشه چه براش سود بزنی چه نزنی، اون خودش داره آبشو میخوره. وای میسی سود میزنی که چی بجد مثلا، اینکه نمیفهمه. اونی که سوار موتور میشه و سر موتور رو میاره بالا واقعا جاهله، اما اونی که پشت سرش میشینه از اون جاهل تره، چون خطر رو کاملا میفهمد که اگر یه جای یه ذره آب، بله بیشترش هم یه ذره آب بود، حالا یه چرخ وقتی خورد روی آب ترمز بی جا کرد، موتور دو دور دور خودش تاب میخوره، فاجعه است. پس ممکنه بشر خطا ازش سر بزنه به خاطر لجبازیش، یا این که نه خطا میکند چون فکر میکند که این کار خطا نیست. قرآن میفرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواد بگم بدبخترین آدم کیه؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا، اونی که تمام زحمتای دنیا رو به دوش خودش بار میکنه، تمام زندگیشو میذاره برای اینکه تو دنیا همه چیز به دست بیاورد. ضل سعیهم فی الحیات دنیا، تمام زحمتشو میذاره برای اینکه دنیا رو به دست بیاره. بعد خدا میفرماید یه نشونه دیگه هم داره، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و گمان میکنه کار خوبی داره میکنه. اون کسی که میشینه پای منقل و فکر میکنه که کار قشنگی داره میکنه، به دوستشم تعارف میکنه میگه نترس، دندونت درد میکنه بیا، سرت درد میکنه بیا، چشات درست نمیبینه بیا، عقلت هم کار نمیکنه بیا، تو بیا یه پک زدی از همه دنیا راحت میشی، یه وقتم از دنیا راحت میشی. بله فکر اینا رو میکنه که این یه پک نیست، این در حقیقت یه میدان بسیار خطرناکیه که وقتی آدم وارد شد دیگه راه برگشت براش انگار نیست. و از همون چیزاییست که میگن توبه گرگ مرگ. خب پس گاهی انسان عملی را انجام میده و فکر میکنه که کار خوبی داره میکند در حالی که خطاست. گاهی مواقع انسان خود خطا رو میداند، عواقب خطا را نمیدانه. همه میدونن که اگه کسی آدمی را کشت و دستگیر شد حکمش اعدامه، اگه عمدن کشه اعدام. من اینو مکرر گفتم، توی زندان میرفتم سخنرانی میکردم، یه جوانی شبها وقتی که ما میخواستیم نماز بخونیم میامد اذان میگفت، اذانشو من ضبط کردم روی گوشیم هست، یک صدای رسای بلندی داشت و خیلی قشنگ، قیافه کاملا حق به جانب مؤمن. ازش سوال کردم که چرا تو اینجایی؟ یه نگاهی کرد گفت که سه تا قتل انجام دادم. خیلی راحت گفت سه تا قتل انجام. گفتم که یعنی چه؟ گفت من یه رفیق داشتم ظرف نیم ساعت باعث شد من سه تا قتل رو انجام بدم. گفتم چطور؟ گفت من یه چاقوی زامندار دستش بود داشت باش بازی میکرد، هی بازش میکرد میبست، باز میکرد میبست. من گفتم من دوست دارم یکی از این چاقوها داشته باشم. گفت کاری نداره، اگه 20 تومن پول داری همین الان میشه باید 20 تومن یه چاقو خرید. من رو شوخی گفتم 15 تومن دارم. گفت بردار بیا با هم میریم یه چاقو 15 تومنی برات میخرم. ما هم رفتیم تو خونه 15 تومن رو برداشتیم آمدیم دوتای با هم رفتیم دم یکی از این دکه های چاقو فروشی. یه چاقوی زامندار برای من خرید 17 تومن شد. گفت این 15 تومن رو بسون 2 تومنش هم بعد برات میارم. میشناختش چاقو گرفت داد دست من. منم ندیدم این هی باز میکنه میبنده باز میکنه میبنده. گفتیم بذار ما هم مثل این یه خود پوز بدیم دیگه، هی باز کردیم بسیم قشنگ بود. گفت بپر بالا موتور بریم یه خود بگردیم و بیار. نشستیم پشت سرش رفت تو اتوبان. از لای این ماشینا مثل یک دیوانه به معنای واقعی به قول خودمون رایی میکشید و میرفت. هرچی من بهش گفتم چرا همچی میکنید دم داره میره. از یه ماشین آمد سبقت بی جایی بگیره، اون در اومد یه فحش به این داد، پیچید جلو ماشینه و پرید پایین، یقه یه طرف رو گرفت، دعواشون شد. ما هم وایساده بودیم تا دیدیم اینا دارن تو سر کله هم دیگه میزنن، ما رفتیم چاقو کردیم تو شکم طرف رو در آوردیم، افتاد رو زمین. از تو ماشین دو نفر دیگه بودن پریدن پایین اومدن رو سر ما شروع کردن ما رو بزنن، یه چاقو هم کردیم تو پهلوی یکی، اون یکی هم افتاد، اون سومیه شروع کرد لگد بزنه، یه چاقو هم کردیم توش کردیم. ستایی رو ردیف خوابوندیم کنار خیابان، ریختن مردم سر ما و ما رو گرفتن با چاقوی پر از خون و سه تا جنازه و هر سه تاشون هم من کشتم. اونم پرید رو موتور رفت. نیم ساعت قبلش تو خونه بودم و راحت بودم و آدم مؤمنی بودم و تو محلمون از اون گوی محل بودم و متدین بودم. نیم ساعت بعدش با دستبند بله در حال رفتن به طرف زندان با سه تا قتلی که اتفاق افتاده بود. تا به خودم آمدم دم دیگه خلاص شد، کار از کار گذشته. گفتم خب حالا، گفت که حکم اعدام رو در آوردن، به هیچ وجه هم اینا حاضر نشدن به هیچ عنوان رضایت بدن، گفتن اعدام. حالا تصورشو بکنید چقدر جهل میخواد که آدم با 15,000 تومن پول ظرف نیم ساعت مبدل به یه جنایتکار اینطوری میشود، خودش هم توجه نداره. بعدم میگه که خب جایز الخطام، من که نمیخواستم بکشم، چاقو کردم تو پهلوش که دعوا تمام بشه، اما نمیدونم که آخه این چاقو خط داره، یه مقدار هوای بیجا میکشه طرف رو. مصیبت جوانی و جهل و بیعقلی و لجاجت و لجبازی و همه اینا دست به دست هم میده، انسان گناه میکند. نباید بگیم جایز الخطاست، میتونه خطا بکنه. تو همین جامعه ما کسانی رو داریم که گای بالای 80-90 سال از عمرش میگذره، یک بار هم پاش به کلانتری باز نشده، کارش به کار کسی نی، زندگیشو داره میکنه. و چه دلیلی داره که آدم گناه بکنه؟ مصیبت اینه که گل تو خودمون هم گول میزنیم خودمون را، میگیم حالا این گناه رو میکنیم بعدم میریم توبه میکنیم. توبه گذاشتن برای همین کارا؟ نخه، توبه رو نگذاشتن برای که ما بریم با آگاهی و علم گناه بکنیم و فکر کنیم توبه ما قبول میشه. توبه رو گذاشتن بر اون کسی که واقعا نمیداند و خطایی ازش سر زده، حالا میخواد جبران کند، او جبرانش با توبه است. بعضیش همون اعدامی که دارن میکنن جبران گناهشه، عذاب آخرتی جای خودشه. یعنی فکر نکنید که حالا یه نفر اگر یه نفر رو عمدن کشت گرفتن اعدامش کردن دیگه قضیه خلاص شد، این مجازات دنیاییش تازه. قرآن میفرماید اگر کسی عمدن کسی را کشت فجزاؤه جهنم و بئس المصیر. خب حالا ما تا اینجا گفتیم که یه فرد گناه میکنه و بد میکنه، فرضاً بر این شد که حتی نه تنها واجب الخطا نیست، جایز الخطا هم نیست، ممکن الخطاه، یعنی میتونه گناه بکند، ممکن هم هست گناه نکند. حالا فرض رو میگذاریم برای این که خطا ازش سر زد، حالا چکارش کنی؟ اگر ما بیایم بگیم آقا دیگه خطا کردی سرت رفت به آب، چه یه نی چه صد نی، برو تو ببینی به کجا میرسی. این حرف درستیه؟ قطعا این حرف حرف قشنگی نیست. چرا؟ برای اینکه از قدیم به ما گفتن ضرر را از هر جا که بگیری نفعه. باز نکته میخوام بگم، خدا در قرآن میفرماید فقط و فقط یک گناه که به هیچ وجه من نمیبخشم، اونم گناه شرک. اما و یغفر دون ذالک ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک رو نمیامرزد، اما غیر شرک اگر باشه امکان این که ببخشد هست. دقت کنید چی میگم، معناش این نیست که اگر ما غیر مشرک باشیم و گناهی انجام بدیم حتما خدا ورداشته یه قلم و کاغذ و یه وعده به ما داده و تو کاغذم نوشته که هر گناهی بکنی من میبخشمت. نخه، نه اینطور نیست، ضمانت نداری که گناه منو ببخشد. اما این مسئله رو ما در روایت داریم، در آیات قرآن هم داریم که یغفر ما دون ذالک، معناش اینه که اگر غیر شرک آدم گناهی ازش سر زد با فرض این که جاهلانه بود نه آگاهانه، اگر واقعا توبه واقعی کرد، توبه واقعی یعنی چه؟ یعنی که من امروز بگم خدای منو ببخش دوباره فردا برگردم همون گناه رو بکنم؟ نه، توبه واقعی رو بهش میگن توبه نصوح، یعنی توبه ای که از نظر لغت کلمه نصوح یا نصوح یعنی که به هیچ وجه دیگه شکسته نشه. بعضی خدا رو مسخره میکنن با توبه ای که میکنن، بی خود یاد مردم دادن که صد بار اگر توبه شکستی بازا. یعنی چه؟ یعنی خدا رو مسخره کنم، شب برم بگم خدای منو ببخش دوباره فردا برم همون کار خودم، این که توبه نیست، این مسخره کردن خداست. توبه اگر کردی خدای منو ببخش دیگه من گناه نمی کنم و دنبال گناه نره. اگر واقعا گناه رو ترک کرد ما میگیم خدا میداند و اون، از خدا ما طلب چی میکنیم براش؟ آمرزش. چرا طلب آمرزش میکنیم که خدای فلانی رو ببخش؟ چون خدا در قرآن مجید در حدود 56 جا میفرماید خدا آمرزنده است، غفور است. در 47 جای قرآن از آمرزش گناه خدا سخن گفته. در 11 جا میگه شما بگید خدای منو بیامرز، شاید خدا شما رو بخشید و آمرزید. در 12 جای قرآن طلب آمرزش مطرح شده. کی برای کی باید طلب مغفرت و آمرزش کنید؟ چطور باید از خدا طلب آمرزش کنید؟ بله، بحثای خیلی عجیبی هست. میفرماید اللهم انی اسألک باسمک یا غفور. غفور یعنی چه؟ یعنی آمرزنده. خدا می آمرزد اما نه هر گناهی را. اگر یه آدمی می فهمه که دارم آبروی طرف رو می برم، تهمت دارم بهش می زنم، خیانت دارم بهش می کنم، که نمی تونه انتظار داشته باشه خدا ببخشدش. که خدا در سوره بقره آیه 182 می فرماید فمن خافم من موسن جنفن او اثمن فاصلح بینهم فلا اثم علی. کسی که از انحراف وصیت کننده و تمایل یک جانبه او به بعضی از ورثه، میگه آقا بیاید من میخوام وصیت کنم، بعد که میرم میگه که هر چی دارم میخوام بدم به اون دختر سومیه، بقیه شون کوب بخورم. بله بابا، همه اینا بچه های تو هم. بالاخره بین بچه ها دعوا درست نکن. میگه نه، من میخوام به اون یکی بیشتر بدم، به اون یکی کمتر بدم. میفرمان سعی کنید یک کاری بکنید که بین بچه هاتون دعوا درست نکنید. اونایی که ندارن خوشو باش، یه وقتی از دنیا میرن حساب میکنن، دوروبری ها میبینن سن نرسه قاز پول داشته، این سن نرسه قازش هم مصرف کرده، نه چیزی جلو افتاده نه چیزی عقب انداخته، نه بدهکار نه طلبکار. میگن بازم خدا نصف بیشتری داد، بیاموزه که زحمت داره ما درست نکرد. یه عده میمیرن، چیزی که نمیذارن هیچ، یک مقدار زیادی هم قرض میماسونن که این وارث بیچاره باید تازه قرض این میت رو هم بدهد. باید بدونن که اسباب فحش و لعنت برای خودشون فراهم میکنن. چرا؟ هرچی پولا رو میبره میده میگه ای خدا بگم چکارت کنی که اگه خودت کاری انجام داده بودی، اگه قرض نکرده بودی، اگه حواست رو جمع کرده بودی، آره من نباید تازه از زندگیم بزنم برای تو بدم. اگه آمد و از اون بر افتاد، یعنی بابا یا مادر یا فردی که از دنیا میره یه چیزی هم گذاشته که به وارث برسد. بعضی از وارث ها بدتر از حارس هم میخورن و میگن که چرا کم گذاشتی، چرا بیشتر نگذاشتی. خدا میفرماید اگر یه همچه آدمی دیدید که بین بچه هاش و برسش داره اختلاف ایجاد میکنه، یا از گناه او به این که وصیت به کار خلافی بکنه میترسه، بترسه، بیا بشینه اینا رو اصلاح بده. یعنی طرف میگه اگه من مردم پولامو بردار برو یه کاباره بزن، بله برو فلان عمل زشت رو انجام بده، اینم بشینه و اصلاح بخواد بده، میگه بر این گناهی نیست و مشمول قانون تبدیل وصیت نمیشه. چون قرآن میفرماید که اگه کسی وصیت کسی رو تبدیل کرد اسمه علی گناه گردنشه. بعد میفرماید خداوند دو تا صفت دارد، غفور است و رحیم است. خدا هم غفوره هم رحیمه. یعنی چه؟ یعنی اگر یه فردی وصیت کرد، شما هم وصی او شدید، دیدید این درست وصیت نکرد، بعد اومدید گفتید آقا من حاضر نیستم حق کشی کنم، بله اون چیزاییش که میبینید حق بچه هاشو داره از بین میبره عمل نکردید، گفتید مال بچه هاست، بین بچه ها باید تقسیم بشه، یا گفته برو کار خلافی بکن، بگید آقا من نمی کنم، اینجا گناه نکرده. چرا؟ خدا بخشنده و مهربانه. یعنی یه وقت دیگران از شما گناه میخوان، شما گناه نمی کنید، خدا تو سرتون بذاره که چرا گناه نکردی؟ دیگه نمیشه که. خدای به من گفت گناه بکن، من نکردم، خدا منو نبخشه به خاطر اینکه به وصیتش عمل نکردم؟ میفرمایند چرا؟ اونجایی که ما گفتیم به وصیت عمل کن، اونجایی که میت وصیتاش رو قانون دینه. خب خدا غفور است، بخشنده و آمرزنده و مهربانه. الله اکبر، چقدر در قرآن از غفوریت خدا صحبت شده که خدا میبخشه. بعد در روایات میبینیم اصرار دارن که شما هم ببخشید، ببخش تا ببخشن. اگر میخوای روز قیامت مورد عفو و بخشش خدا قرار بگیری، تو هم چکا کن تو دنیا؟ دیگران رو ببخش. خیلی حرف قشنگیست. آیات بسیار زیادی رو من آماده کردم، ولی محتوای کلی تمام این آیات رو خلاصه کردیم در این چند جمله‌ای که براتون ذکر کردم، که اگه کسی یه وقت خطایی ازش یه گناهی سر زد، آمد به درگاه خدا توبه کرد، باید امیدوار به رحمت خدا باشه. ولذا گفتم هیچ گناهی در زندگی انسان از یأس از رحمت خدا بدتر نیست. نمیگیم پشتی نرم زیر سرت بگذار، اما نمیگیم هم از خداوند غافل بشو، بگو آقا دیگه ما که مورد عفو خدا قرار نمیگیریم، پس بذار هر کاری بناس بکنیم بکنیم، هر جور دلمون بخواد گناه بکنیم. نه، از هر جا که هستی برگرد، به خدای خودت آشتی کن، و انشالله فردا شب شبیست که باید ما از اعمال یک هفتهی که انجام دادیم بشینیم از خدا طلب بخشش بکنیم و بگیم خدایا ما نه قصد مسخره کردن تو را داشته ایم و نه فکر کردیم که از رحمت تو مایوس بشیم، اومدیم در خانت انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، اومدم گناه هم کردم، با تو هم دارم میگم، رو در رو هم میگم. بعضی از گناه هاست داره تو جامعه ما اتفاق میفته، من نمیدونم، نمیدونم بگم یا نگم، اما اشاره میگم، خدا میدونه گناهانی که وقتی آدم میشنوه عقل از سرش میپره از وحشت اینکه چرا مردم اینقدر راحت اینطور گناه میکنن و برای خودشون توجیه درست میکنن. آقا ما با شوهرمون اختلاف داشتیم، حالا تلفنی داره صحبت میکنه که یعنی مثلا من نشناسمش، و خلاصه دیدیم که نمیتونیم با این کنار بیاد، یه سالیه با یه مردی خلاصه رفت آمد داریم و ارتباط داریم و نشست و برخاست و دیگه روابطمون کاملا روابط زن و شوهریه، شوهرمون هم انداختیمش کنار برای خودش بچره تا ببینیم به کجا میرسیم. حالا راه داره که یه جوری ما بتونیم خودمونو از شر این گناه نجات بدیم؟ زنا محسنه کرده، خیانت به شوهرش کرده، ظلم کرده، تازه دنباله چی میگرده؟ یه راهی که اگه میشه خدا بیاد مجوز به من بده که من با مجوز دینی به کار خودم ادامه بدم. نمیگه آقا یه راه به من نشون بدید که من از این مصیبت نجات پیدا کنم. میال رای داره؟ گفتم یه راه خیلی خوب داره. گفت ها، گفتم برو بمیر، این راحت ترین راهیه که من میتونم به پیشنهاد کنم، چون هرچه زودتر بمیری حداقل عذاب کمتری برات فراهم میشه. هر یک باری که زنای محسنه داری میدی و زنای محسنه میکنی، داری با جهنم خودتو بیشتر آشنا میکنی. خدایا به عظمت و آبرو و مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم، ما را در مسیری که رضایت و خوشنودی تو در آن است قرارمون بده، و به عزت امام زمان خدایا قسمت میدیم محفل ما را محفل دینی قرار بده. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله،